الوجدان ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. سوره مبارکه قیامت است که با جمله لا اقسم به یوم القیامه شروع می شود. دو سوره در قرآن داریم که با لا اقسم شروع می شود. یکی همین سوره است به نام سوره قیامت، یکی هم سوره ای کوچکتر از این سوره بعد از سوره سبح اسم و سوره والفجر، یکی دو سوره بعد از اونها به نام سوره بلد که می فرماید لا اقسم و به هذا البلد. و این دو سوره را احیانا به نام همین اولشون لا اقسم هم می نامند. در این سوره مبارکه بیشتر و بلکه به یک اعتبار همه این سوره درباره قیامت است و چیزهای دیگر که مربوط به قیامت است. سوره با این جمله شروع می شود: لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه. سوگند یاد نمی کنم به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر. خود این جمله سوگند یاد نمی کنم یعنی که در زبان عربی دیگر هم گفته ایم که رایج است، کم و بیش در فارسی هم هست، گاهی انسان تلویحاً قسم می‌خورد نه تصریحاً. وقتی می‌خواد بگه که جای یک سوگند خوردن است، من سوگند نمی‌خورم ولی جای چنین سوگندی هست. و این بلیغتر است از نظر ادای سوگند. پس در این که گفته شده است که نه سوگند به روز قیامت و نه سوگند به نفس ملامتگر، یا به تعبیر دیگر سوگند یاد نمی کنم به قیامت به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، در این حال نوعی سوگند خوردن است. این یکی. مسئله دوم در این سوره ها باز مسئله است راجع به سوگندهای قرآن، که در قرآن سوگندهای بسیار زیادی هست و این سوگندها همه به مظاهر خلقت هست. در همین سوره یا ایها المدثر خوندیم دیگه: کلا والقمر
و لیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر، به ماه سوگند و به شب سوگند، اونگاه که پشت کرده و میرود، یعنی به آخر شب سوگند، به سحرگاه سوگند. و صبح اذا اسفر، به سپیددم، اونگاه که نقاب از چهره برمیدارد سوگند. چون هر سوگند به هر چیزی علامت محترم شمردن اون چیز است، علامت بزرگ شمردن اون چیز است، علامت عزیز شمردن اون چیز است. مثلا ببینید، هر کسی وقتی میخواد قسم بخورد، به جان، مثلا به جان فرزند خودش سوگند میخورد، یعنی به جان کسی سوگند میخورد که او را عزیز میدارد و محترم میدارد. و الا آدم به جان دشمن خودش اگر سوگند بخوره اعتباری نداره. بدون مثلا زید با عمرو دشمنه و آرزوی نابودی او را دارد، بعد دیگه من به جان دشمنم سوگند میخورم، این دیگه معنی نداره اساسا و ارزشی ندارد. و در بسیاری از موارد، این در علم بلاغت هست، گاهی انسان به چیزی که اون چیز را همه میدانند او را محترم میدارد سوگند میخورد برای تأکید مطلب خودش، ولی گاهی انسان به چیزی سوگند میخورد برای این که دیگران بدانند که اون چیز را محترم میشمارد. مثلا این درباره افرادی که نظرشون سند است، نظر اونها درباره دیگران سند است. این چنین اشخاص بزرگ که روی گفته های اونها حساب می شود، اینها اگر به چیزی سوگند یاد بکنند، این نه برای تأکید اون مطلب بسا هست که اون چه که بیشتر است این است که مردم بدانند که این چیز مورد عنایت ماست. مثلا فرض کنید شما که اگر شما مثلا می روید یا رفته اید در محضر مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، بعد یه آقای مثلا طلبه ای را هم دیدید در اونجا در کنار ایشان نشسته، بعد با ایشان کسی که صحبت کرده، ایشان یه مسئله را، یه مطلبی را وقت خواستن بگن، اگر اینجور گفتن آقا به جان این آقا سوگند که چنین، این همین وقت که میگن به جان این آقا سوگند که چنین، این ارزش یک گواهی دو صفحه‌ای رو داره در اعتبار این آقا، که آقا من خودم بودم که آقای بروجردی به جان این سوگند خورد. پس این چقدر مهمه که آقای بروجردی به این سوگند میخورد. توجه کردی؟ پس دو جور از سوگند خوردن. یه وقت انسان یه چیزی را همه میدانند که در نظر او عزیز و محترم است، به او سوگند میخورد برای اینکه مطلب خودش را تأکید بکند. مثل که آدم میگه به جان فرزندم سوگند که چنین، چون همه میدونن فرزندش عزیز داره. گاهی انسان سوگند میخورد مخصوصا برای اینکه مردم بدانند که این موضوع سوگند محترم است، یک عظمتی دارد، یک عزتی دارد، یک احترامی دارد. خدا وقتی که سوگند یاد می کند این است، در قرآن وقتی که سوگند یاد می کند به این خورشید و به نور خورشید سوگند، به ماه سوگند، به روز سوگند، به شب سوگند، و نهار اذا جلاها و لیل اذا یغشاها، به آسمان سوگند، به زمین سوگند، و سماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، به جان آدمی سوگند، به روح آدمی سوگند، به تعدیل و عدالت و توازن روح آدمی سوگند، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همه اینها نشون دادن، متوجه کردن، ارائه دادن به عظمت این موضوعات است که اینا رو کوچک نگیرید. تمام اینها آیات پروردگار هستند و برای بشر باید همه اینها محترم باشد و مورد هر کدام در جای خودش باید مورد توجه و احترام باشد. حالا اینجا که در عین این که سوگند یاد نمی کنم تلویحاً سوگند یاد کردن است، اعلام ضمنی به محترم شمردن این دو حقیقت، یکی قیامت که بازگشت همه مردم به آن است، به آیت در واقع سوگند به قیامت یعنی سوگند به سرنوشت آینده بشر، سرنوشتی که در آینده برای هر کسی قطعی خواهد شد، اون سرنوشتی که اون به روز سرنوشت سوگند، به روزی که دیگه همه این سرنوشت ها مشخص می شود. اما دوم، به نفس ملامتگر سوگند. نفس ملامتگر یعنی چه؟ ببینید نفس انسان در قرآن با سه صفت معرفی شده است که هر یکی از این صفات نشون دهنده یک درجه و یک مرتبه از نفس انسان است. یکی نفس اماره که از زبان حضرت یوسف نقل می‌فرماید و ما ابرع نفسی ان النفس لامارتم بالسوء. در اینجا نفس اماره که اماره صیغه مبالغه است، یعنی فرمان دهنده و به شدت فرمان دهنده و در کمال استبداد فرمان دهنده، اینجا مقصود همون حالتی از نفس انسان است که در اونجا هواها بر انسان حاکم و غالب است و انسان 100% محکوم خواهش‌های نفسانی خودش است. اماره به سوء، اونجا که نفسی که به انسان و فرمان به بدی میدهد و انسان هم تابع نفس فرمان دهنده به بدی به شرارت. اگر همین یک آیه می بود آدم فکر میکرد که پس نفس انسان یک خاصیت بیشتر ندارد و اون خاصیتش این است که همیشه فرمان به بدی میدهد، ولی در جای دیگر که همین آیه باشد اینجا باز شکل دیگری دارد، نفس لوامه، نفس ملامتگر. نفس ملامتگر یعنی چه؟ یعنی نفسی که انسان همیشه انسان را در درون انسان است، این قوهی و این چیزی که در انسان است که خود انسان را مورد ملامت قرار می دهد در کار بد، یعنی اگر کار بد بکند ملامت می کند چرا این کاری کردیم، ما چرا فلان کاری کردیم، و اگر کار خوب را نکرده است یا کم کرده باز خودش ملامت می کنه چرا فلان کار خوب من نکردم و چرا کار یا فلان کار خوب را من کم کردم. ببینید درست نقطه مقابل او، او فرمان می دهد به بدی، این برعکس مثل یه قاضی عادل میاد انسان را و در واقع اون نفس اماره را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد، میگه چرا این کار کردی و نمیبایست می کردی، چرا اون کار کم کردی، کار خوب را چرا کم کردی. اینم نفس لوامه. یکی دیگر صفت مطمئن است که اون درجه بالاتر است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرامش یافته، ای نفس به حقیقت واصل شده، ای نفس از هر گونه دغدغه و شک و شبهه و دودلی و تردید و ترس و جبن و همه چیز رهایی یافته و به آرامش و طمأنینه کامل رسیده. حالا این چه جور است؟ آیا واقعا در انسان سه نفس، سه جان، سه روح وجود دارد؟ یک روح فرمان به بدی می دهد، یک روح ملامتگر است، یک روح دیگر مطمئن است، یا نه انسان دارای یک روح و یک جان بیشتر نیست؟ ولی انسان در مراحل و مراتب خودش مختلفه. نفوس، بعض نفوس در مرحله حیوانیت هم یک قدم از حیوانیت بالاتر نرفتن. اینجور نفوس جز وسوسه های شیطانی چیزی در درون اینها نیست. همیشه القا این که چه بکن چه بکن چه بکن چه بکن، تمام القاعاتی که می شود شروع بدی ها. در واقع اینجور نفوس باید اینها را نفوس ساقط شده، نفوس سقوط کرده باید تلقی کرده. نفوس ساقط شده و سقوط کرده باید تلقی کرد. در اینها از انسانیت چیزی دیگه باقی نمونده و چیزی وجود نداره. یه حیوانی هستن به صورت انسان، دائما در فکر شکم، در فکر تن، از هر راهی شده است، هر جور شده است، از کجا پول در بیاریم، از کجا و کجا را بخوریم، کجا را ببلعیم، چگونه بخوابیم، چگونه چیز، اصلا غیر از این چیزی سرش نمی شود. اما انسان در یک درجه بالاتر، درجه بالاتر در حد همین هست که فقط روح انسانی در او زنده باشد، روح ایمانی در او زنده باشد. او اینجوری، او یه آدمی دارای دو شخصیتی، که انهو دارای دو شخصیت است. هم نفس اماره بر او حاکم است، هم نفس انسانی و روح ایمانی بر او حاکم است. این است که اگر کار بدی به حکم نفس اماره انجام بدهد، او میاد در مقابل ایستادگی میکند، اولا نمیگذارد تا اونجایی که بتواند، و بعد اگر هم کاری کرد لااقل اینقدر هست که به حسابش میرسد، میاد میگه ای دل غافل، ای چه کاری بود من کردم. همینی که حالا ما بهش میگیم وجدان. البته هر کسی دارای نفس لوامه هست، منتهاش بعضی ها حاکم بر اونها نفس اماره است، دیگه به نفس لوامه چندان مجالی داده نمی شود، مگر وقتی که دیگه خیلی کار از کار بگذرد. در یه همچه وقتی این رو شما دیدید که خیلی هم مسئله مطرح است، یه افرادی که کار بدی میکنن گناهی مرتکب میشوند و گناه خیلی بزرگ مرتکب میشن، بعد از درون خودشون از قلب خودشون دوچار عذاب وجدان میشوند. مثلا یه آدم قاتله، تحت تأثیر یه هیجانهای احمقانه جوانی که افراد گرفتارش میشوند، تحت تأثیر یه هیجان قرار میگیرد، بعد میگوید یه خوی رو به ناحق میگوید. در همون گرمایی که قتل انجام داده فرار میکنه و بس از خودش رو هم از نظرها مخفی میکنه، اما بعد که یه خورده این غضب فرو مینشیند، حالت تعادل دست میگیره، وجدان شروع میکنه به فعالیت کردن. اون منظره در نظرش مجسم میشود که اون بیگناه را وقتی میکش او چی میگفت، چه حالتی داشت، چرا من کشتم، من که نمیباید این رو میکشتم. وجدان شروع میکنم ملامت کردن. اون چنان از داخل این را پای میزان حساب، پای محاکمه میکشد و اون چنان با شلاق ملامت به سر این میکوبد، یا بیر خودش میخواد معرفی میکنه، یا قاتل من هر کاری خود بکنه. و گاهی وقتا میگه که بیاید منو زودتر مجازات کنید که من از عذاب و وجدان خودم رهایی پیدا کنم. یه عذاب و وجدان یعنی چه؟ این برای اینکه خدای متعال در درون هر کسی یک وجدانی قرار داده است، این نور وجدان سوسو میزند. منتهاش در بعضی هرچه آدم گناهکار بیشتر باشه نور او ضعیفتر میشود، فضا تاریکتر میشود، غبارآلودتر میشود. و گفت حقیقت چون سراییست، حقیقت سراییست آراسته، هوا با هوس گرد برخواسته. گردها هرچه که زیادتر باشه نور او کمتر است، ولی هست. و گاهی وقتا میرسه به مرحله ای که انسان دچار جنون میشه. بسیاری از جنونها نتیجه وجدان معذب شده است. شنیده اید که بشر بن ارتاد یکی از سردارهای معاویه است و آدم بسیار بسیار خبیث. این آدم معاویه این را مأمور کرد که شبیخون بزند به قلمرو و حضرت امیر با یه لشکر خیلی جراری. شبیخون نه به لشکر به قلمرو و حضرت امیر، یک مرتبه آقا یه لشکر جراری اینها از یک مرزی به اصطلاح نفوذ کردن، رفتند و به هر دهی که میرسیدند و به هر شهری که میرسیدند و دیگه نه به زنده ابقا میکردن نه به مرده، از جمله تا رفتن به یمن، عبید الله ابن عباس پسر عموی حضرت حاکم یمن بود ولی خودش در یمن نبود. در خانه این دو تا پسر کوچک صغیر داشت. در جلوی چشم مادرش سر این دو تا بچه کوچک رو برید که بعد این مادر، ناله های این مادر و مرثیه هایی که این مادر، نوحه سرائیه هایی که این مادر برای بچه های خودش کرده که شعرهاش الان هست، داره سنگ رو کباب میکنه. خب بالاخره هرچه باشه این بوسر هم بشر بود، آمد به برگشت، آمد به شاه. کم کم اون کارهایی که در اون گرما گرم انجام میداد اون وقتا خودش هم شاید درست حس نمیکرد، وقتی برگشت به شام تازه وجدان در زنده شد. تازه چه کاره بود ما کردیم؟ شب و روز تو خواب و تو بیداری همون بچه ها تو جلوی چشمش مجسم بود که این بچه های بیگناه کشته، دیوانه شد آخرش دیگه. خلبان هیروشیما دیوانه شد آخرش. چرا؟ یه بابای فقط برای اینکه مافوق دستور داده، خب مردم یک شهر دو تا دولت با هم دیگر جنگیدن و جنگ دارن، به مردم چه کار؟ دیالا بوم رو بره بالای شهر بره بنداز. این مردک بوم رو برد بالای شهر انداخ، این شهر 60 هزار نفری. بعد میگن خودش نگاهی کرد به وضعی که به وجود آورده بود، دید به این که شهر تبدیل به آتش شده. همینجور مردم مثل این که تو تنور آتش باشن، از این طرف و اون طرف دارن میدارن. تو گرما گرم با چیزی حس نمیکرد. وقتی برگشت به امریکا از این استقبال کردن، نمیدونم او به عنوان یه قهرمان جنگ شناخته شد، چی به چی به چی. همین وقتی خود آرام گرفت، وجدان شروع کرد به فعالیت کردن. مدتی هم سرگرمش نگه میداشتن، نشد، آخر سر به جنون در دیوانه شد. هر وقت یادش می آمد از جنایتی که مرتکب شده، این آتش به جانش می زد. بالاخره هر چه باشه انسان انسان است، حیوان نیست. این نفس لوامه به تعبیر دیگر وجدان انسانی ملامتگر، این همون بارقه انسانیت است که در خمیره ما و در خمیره هر انسانی، در سرشت هر انسانی، این بارقه انسانیت هست. پس لا اقسم به نفس لوامه، سوگن یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، به وجدان ملامتگر. به اون بارقه الهی در درون بشر، همونی که از انسان حساب میکشه. حالا از اینجا معلوم میشود که چرا نفس لوامه با یوم القیامه پشت سر یک دیگر ذکر شده. دوتا قسم سوگند، تو گفتیم نمیخورم تلویه هم، یعنی سوگند بری، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر. چون این نفس ملامتگر نمونه کوچک قیامت است و قیامت نمونه بزرگ این. قیامت مگه چیست؟ قیامت به منزله وجدان کل جهان است که به همه حسابها رسیدگی می شود. نفس ملامتگر قیامتی است که هر کسی در درون خودش براش بپا می شود. در قیامت به حساب اعمال انسان همه جهان به صورت کلی رسیدگی می شود. در درون انسان هم به حساب هر کسی، خودش به حساب خودش می رسد. پس اون یه میزان عدل الهی است که در قیامت بپا می شود، یک میزان کل، یک میزان جزئی، ترازوی جزئی که در قلب هر کسی وجود دارد، همین نفس لوامه. پس سوگند به ترازوی عدل بزرگ که قیامت است، سوگند به ترازوی عدل کوچک در درون انسان به نام نفس لوامه. حالا معلوم است از قرائن این سوگندها که سوگند نمیخورم، یعنی در واقع جای سوگند خوردن است و تلویحاً که انه سوگند میخورم، یعنی به حقیقت این ترازوی عدل کلی و به حقیقت این ترازوی عدل جزئی قسم که شماها مبعوث خواهید شد، رها شده نیستید. پشت سر مخاطب انسان‌هایی هستند که در اون زمان هم بودن، در همه زمان‌ها هستند. یعنی مخاطب که منظورم این است که منظور اونها هستند. ایحسب الانسان ان نجمع عظامه، آیا انسان گمان می‌برد که ما استخوان‌های او را، ذرات پوسیده متفرق شده استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ حالا چرا این کلمه گفته شده؟ چون منکرین قیامت در اون زمان از طریق استبعاد انکار میکردن، میگفتن تو که میگی قیامت یعنی این بدنهایی که میپوسد، این استخونهایی که میپوسد و هر ذره اش به جای متفرق میشود و به جایی میرود، مگه ممکنه چنین چیزی که این همه ذرات پوسیده دو مرتبه باز اینها از نو جمع بشود؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. آمد اون بابا استخوان پوسیده ای را پیدا کرد، از یه انسانی از قبرستون استخوان پوسیده، آمد در مقابل پیغمبر ایستاد و استخوان پوسیده با دست خودش همچین نرم کرد، فوت کرد، فوت کرد. بعد گفت که کیه که اونا رو بیاد زنده بکنه؟ کی میتونه چنین کاری بکنه؟ قدرت خدا را با قدرت خودش میاد میخواست مقایسه بکنه، و هر بشر دیگر با مقیاس بشری کار نشدنی است، پس نشدنی. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه؟ آیا انسان، نمیگه همه انسان ها، نمیگه کی، انسان که در هر زمانی نمونه اش پیدا میشود، آیا گمان میبرد انسان که ما گرد نخواهیم آورد استخونه های او را، یعنی استخونه ها بعد از این که بپوسد و متفرق بشود از نو جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. شما قصه جمع کردنش می خورید که هر ذره ای به جایی پراکنده شده چجور اینها جمع بشن؟ نه، بالاترش جمع هم قادرین بکنیم و قادر هستیم که از نو اینها رو ترکیب بکنیم، قادر هستیم که اون نه استخوان که یه استخوان مثلا ساقپات به نظرت خیلی مهم آمده است، این سرانگشت‌ها که ظریف‌ترین استخوان‌ها هست و کارآراترین استخوان‌ها هست و بلکه کارآراترین عضوهای بدن انسان هست، چون این انگشت‌ها انسان و ارزش این انگشت خیلی توجه ندارد، در صورتی که اون چیزی که انسان را از غیر انسان عملا متمایز می کند همین چهار تا، همین پنج تا سر انگشت، همین انگشت ها. یعنی اگر این انگشت ها با این وضعش که قدرت گرفتن و قدرت دادن و قدرت قبض و بست و جمع شدن و به شکل‌های مختلف اگر نمی بود، ولو انسان مغزش هم هرچه ترقی کرده بود، ولو اینکه عقل انسان هم هرچه بالا بود، دو چیز دیگه وجود نداشت، امکان نداشت وجود داشته باشه، یکی نوشتن، یکی صنعت. اگه نوشتن رو و صنعت رو از بشر بگیرید، یعنی تمام تمدن رو یک جا از بشر گرفتید، یعنی بشر با حیوانات علی سویه. یعنی اگه انسان به جای این ترنگشت ها اگر مثلا سم می داشت، یعنی چیزی مثل سم مانند، همینقدر که قلم برای بشر به دست بشر دادن نمی شد، علم نبود، چون قلم است که فراورده های بشر را، مکتسبات بشر را، چه مکتسبات علمی چه مکتسبات فنی، اینها را میتواند یادداشت کنه به نسل بعد، نسل بعد اون چه که از نسل قبل آموخته است به نسل بعدش برساند، تدریجا تمام این تمدن و فرهنگ و زندگی اجتماعی انسانی بلکه تمام انسانیت همه مولود همین سرانگشت ها، همین انگشت ها با این وضع مخصوصه. قرآن می فرماید به این که اون جمع کردن ذرات که چیزی نیست، این سرانگشت ها را هم با این همه ظرافت بار دیگر تسویه و تعدیل و ترکیب می کنیم مثل اوله. بعد جمله عجیبی هست، چرا انسان منکر قیامت می شود؟
و چرا استبعاد می کند قیامت را؟ چرا میاد اینجور مسائل طرح می کنه؟ این طرح اینجور مسائل که اصلا معقول منطقی نیست که آدم وقتی که بحثی را راجع به کل جهان و راجع به خدای جهان بیان بکنن که آقا این خدایی که جهان به این عظمت را آفریده و تو در یه قسمت کوچکی از جهان قرار گرفتی، همه علم تو، همه اطلاعات تو، همه معلومات تو از جهان نسبت به اون چه که در جهان هست یه قطره هم با اقیانوس از قابل مقایسه نیست. وقتی میخوام بگن آقا خدای جهان که خالق جهان است، خبر داده که رستاخیزی هست، این که جایی این مطلب نیست که یه کسی بیاد بگه که آیا این کار شدنیست یا نشدنی. آخه تو شدنی و نشدنی را با مقیاس قدرت و توانایی و علم خودت داری میگی. تو حساب بکن که این با مقیاس، اگر مثلا اگر فرض کن پیغمبر میامد میگفت، پیغمبر به عنوان یه بشر، آقا من در 1000 سال دیگر، 2000 سال دیگر، نه 5 سال دیگر، 10 سال دیگر مرده میخوام زنده بکنم مثلا، خب تو اونجا اگه میامدی میگفتی که آقا من خب این کار بشری را میدید در مقابل خودت، یک بشری از اون جهت که بشر است میتواند توانایی بشر را مقیاس قرار بده، ولی وقت پیغمبر میاد از خدا خبر میدهد، از قدرت لایزال الهی خبر میدهد، دیگه برای انسان جای اینجور حرف ها نیست. پس مسئله چیز دیگه است، مسئله چیز دیگه است، چیز دیگه انسان گاهی یک عقیده ای را برای خودش اتخاذ می کند یا لااقل اظهار می کند. یعنی انسان گاهی یک نظریه را قبول می کند و یا یک نظریه را رد می کند، نه به دلیل منطقی بودن یا منطقی نبودن. اگر یه نظریه را قبول می کند نه به دلیل منطقی بودنش است، و اگر یه قضیه را مخالفت می کند، یه نظریه را اگر مخالفت می کند نه به دلیل منطقی نبودنش است. پس چی؟ صورتاً شکل منطق به قضیه می دهد، اما اگر خوب بشکافید می بینید که به نوعی می خواد خودش را توجیه بکند، عمل خودش می خواد توجیه بکند، این را به صورت این اصل و این عقیده ذکر می به این چه مسئله مهمی. میبینید مثلا یک کسی میگه آقا عقیده من مثلا باید چنین باشد، جامعه باید چنین باشد، شروع میکنه به استدلال کردن، عقیده من باید چنین نباشد. حالا صورت قضیه اینا داره استدلال میکنه، دلیل منطقی میاره، ولی اگر باطنش رو بشکافی، باطنش رو اگر بشکافی، اونجا که میگه که باید چنین باشد، یعنی خودش یه جوری هست که برای این که خودش را توجیه کرده باشه، یعنی اول به یه شکل ساخته شده، به یه شکل هست، به یه شکل عمل میکنه، بعد میخواد وضع خودش رو توجیه بکنه، بعد میاد میگه که چنین. خیلی ها فلسفه ها رو میسازن، فلسفه ها رو از وضع خودشون میسازند، نه این که فلسفه ای را اول قبول کردن بعد وضع خودشون با اون فلسفه تطبیق میدن. فلسفه ها را برای توجیه وضع خودشون میسازن. قرآن میگه بیده ما ته دره اینا رو بگیم، چرا اینقدر میگن قیامت سرش پیل سوفانه تکن میده؟ مگر قیامت شدنی؟ مگه یه استخوان ها را میشه جمع کرد؟ قصه چیزی دیگه است. بل یورید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد آزاد باشه، هر چه دلش میخواد شلنگ بندازه، دلش میخواد قیامت دروغ باشه تا هر چه دلش میخواد شلنگ بندازه شلنگ بندازه. حالا به صورت یه فلسفه ذکر میکنم، مگه میشود؟ مگه میشود؟ بابا ته دلتو بگو. میگه اگه قیامت باشه که من نمیتونم هر کار دلم میخواد بکنم بکنم، حقی هست، حسابی هست، رسیدگی هست، دلم نمیخواد حقی و حسابی و رسیدگی باشد و به تمام جزئیات اعمال انسان برسند. برای اینکه دلم میخواد حسابی نباشد، کتابی نباشد در عالم، اینی که دلش میخواد اینجور باشه، اون به شکل فیلسوفانه به قضیه میدهد. من میگم منطقا نمیشود چنین چیزی باشد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه مطلب این است انسان میخواهد که، میگم اینجا تقریری هست، که قیامتی نباشد، دلش میخواد قیامت نباشد، نه عقلش حکم میکند که قیامت نیست. چرا؟ برای این که در آیندهش امام پیش رو جلو، برای این که در این عمری که باقی مونده یک شکنی رو از در میارد، فجور بکند در آینده ای که در جلو دارد. چون همین قدر که فکر قیامت آمد جلو، معناش این است که دو تا راه در جلو من هست، راه حق، درستی، راستی، سایر صفات حسنه و صفات جمیله، یه راه دیگری هست، راه خیانت، راه جنایت. از این راه اگر بروم خیر است، از این راه اگر بروم پاداش است، از اون راه اگر بروم مجازات است. خلاصه حساب هست، کتاب هست. آدمی که دلش نمیخواد حساب کتاب باشه این حرف نیست. اینجا یه جمله ای هست، یک کلمه ای یعنی در اینجا هست که این کلمه را لازم است که توضیح بدیم. این ریشه یابی کلمات ضمناً به روانشناسی دینی کمک میکند، یعنی به مفاهیم دینی یک مفهوم خاص روانشناسی میدهد. ببینید کارهای بد را قرآن چه مینامد؟ در یک درجه میگه کفر، در یک درجه میگه که فسق یا فسوق، و یا میگوید فجور. فجور اما کفر به معنی پوشندن است، چون کفر به عقیده مربوط میشود. کافر از اون جهت کافر گفته میشود که حقیقتی را درک میکند ولی روش را میپوشاند، برخلافش عقیده دیگری رو اظهار می‌دارد، روی حقیقت رو می‌پوشاند. فسق و فجور که در مورد عمل گفته می‌شود، هر دو معانی نزدیکی به یک دیگر دارند. مثلا در مورد، فرض کنید که میوه‌ها یا امثال اینها، یه چیزهایی که گیاه‌هایی که اینا پوستی دارند و بعد اینها پوست را میشکافن و از پوست میخوان در بیان، این را فسقه عرب اطلاق میکنه. اصلش این است، فجور همون ماده فجر و انفجار و شکافتن است. حالا یه مطلبی در روانشناسی امروز خوندم، در بعضی از کتابهایی که بر اساس روانشناسی بود خوندم، یه نوشته بود این که هر خطایی برای انسان و هر گناهی برای انسان، اگر خوب انسان دقت بکند، نوعی انفجار است. انفجار مثل یه دیگی که توش یه مقدار آب باشه و درش کاملا بسته باشه و منفذی نداشته باشه، بعد زیرش آتش بکنن بعد یه دفعه منفجر بشه. یعنی یک عملی که کنه او، من نمیدونم دیگه چه تعبیر بکنم غیر از خود انفجار، مثل این که وجود انسان را میشکافت و یک وقت انسان یک کار آگاهانه میکنه، حرف میزنه. خب بخواد حرف بزنه بزنه، نمیخوادم حرف بزنه نمیزنه دیگه، نگاه میکند، بخواد نگاه بکند میکند، بخواد نگاه نکنه نگاه نمیکنه. ولی گاهی وقتا شما دیدید که انسان حتی در حرف زدن و بیشتر در خندیدن یا در گریستن، در خندیدن و گریستن، ببینید انسان گاهی وقتا از یک موضوعی تحت تأثیر یک موضوعی که قرار بگیره خیلی شدید میخواد گریه بکنه، بعد به زحمت خودش حفظ میکنه که نگه میداره، به اصطلاح یه وقتی بی اختیار به اصطلاح معروف بغض ترکیب، یه حالت انفجار مانندی است. در خندیدن هم همین جوره، یه موضوع خنده آوری پیش میاد، بعد در یک مجلسی که انسان مناسب نمیداند در این مجلس بخندد، خودش ضبط میکند، نگه میداره محکم، بعد ببینید خنده خیلی فشار میاره، بی اختیار ببینید پک میکند و به اصطلاح منفجر میکند. یه کار اینجوری. گناه به طور کلی چون یه کار از مسیر فطرت خارج شدن است، انسان اگر در مسیر فطرت عمل بکند، اگر حقوق و حدود بدن را و نفس را رعایت بکند، روی اعتدال به گناه نمی‌افتد. ولی انسان وقتی که از شرایط اعتدال خارج می‌شود، اون وقت این گناهان مثل یک حالت انفجاری نگاه گناه آمیز می‌کند، نوع انفجار است. حرف گناه آمیز میزند. مثلا آدم غرق در یک سلسله، پر از یک سلسله عقده ها میشه، به یه عللی این درون آدم پر از عقده و پر از حقد و کینه و حسادت و امثال این ها میشه. بعد در یه جایی یه حرفی را که یه عقل یک بچه‌م می‌فهمد که نباید بگه، اگر بگه به ضرر خودش است، درست مثل کوه آتش فشان که بی اختیار از درونش آتش می‌زنه بیرون، یه وقت می‌بینه که از درون این آدم این حرف‌ها یا به صورت فحش یا به صورت غیبت یا به صورت دیگر از درون این آدم آمد بیرون، که بعدها خودش چقدر خودش ملامت می‌کند که این چه کاری بود کردم. ولی اگه حساب بکنید، این اگر اون عقده ها در درونش نمی بود، اگر اون حقده ها نمی بود، اگر اون کینه ها نمی بود، اگر اون حسادت ها در درونش نمی بود، اگر این تنورهای پر آتش اگر در درونش نمی بودن، این حرف از دهنش بیرون نمی آمد. بنابراین معمولا چنین است، صفات رذیله، ملکات رذیله، کینه ها، حقده ها، جهود ها، عداوت ها، دشمنی ها، بدخواهی ها، اینها در درون انسان جمع می شود، جمع می شود، جمع می شود. اونهاست که انسان را وادار به یک عمل غیر معتدلی می کند. این مثالی که عرض کردم خیلی مثال خوبی بود. وقتی که انسان خودش را از این عقده ها و از این حقده ها و کینه ها و حسادت ها و از این چیزهای درونی خودش را پاک میکنه، بعد روشن میدونه که فلان حرف نباید گفت، فلان حرف باید گفت، اون چنین اون چنین اون چنین بی اختیارم نمیشه. ولی وقتی که پر از این همه عقده ها باشد، همیشه گناه از اون مانند یک انفجار پر میزند. ویروس اینجا قرآن گناه ها را به صورت فجور ذکر کرده. یک تشبیه دیگر را براتون عرض کنم. دومل را خب همه به وجه آشنا هستیم. یک نوع بی‌اعتدالی فسادی در خون انسان پیدا میشه، بعد این به صورت یک دومل در یه جای بدن انسان پیدا میشه، هی مدت هی ورم میکنه ورم میکنه ورم میکنه، بعد کم کم میرسه به اونجا که دومل به اصطلاح دیگه حالت رسیدگی پیدا میکنه، بعد سر باز میکنه، دیگه بهش میگن انفجار. بعد میگه چقدر شرک و فساد اینها از چیز بیرون آمد. چرا؟ یک بدن سالم، یک مزاج سالم، یک خون سالم امکان نداره که دمل بزنه بیرون. اگر شما این دمل رو میدونید زده بیرون، این علامتی یک فسادیست در درون، ولهذا تا اون درون اصلاح نشود این فایده نداره. شما ممکنه مثلا یه مرهم روش بذارید، یه چیزی بذارید که پس برود، از این جدیه سرده بیارید، یا تازه حتی به صورت این انفجارم که بیاد بیرون، باز یکی دیگه یه جوری در میاد، مگر اینکه از باطن خودتون رو صاف بکنید. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان میخواهد، دلش میخواهد که در پیشا پیش خودش، در آینده خودش فجور بکند، فسق و فجور از او سر بزند و کارهای بد و زشت از او سر بزند و دلش میخواد حسابی و کتابی نباشه. اون وقت میاد بهانه گیری میکنه، میگه که میاد پیش پیغمبر یسأل ایان یوم القیامه، چه وقت روز قیامت خواهد بود، تاریخش مثلا بیا به من بگو به حسب سال، مثلا چند هزار سال دیگر یا چند میلیون سال دیگر و چند مثلا روز و چند ساعت و چند چی، اینو بیا برای من. مثل این که بسیاری میخوان پیغمبر را مثلا عاجز بیان بکنن که بیان بیا که ها پس یا تاریخ دقیقش بیا برای من بیا بگو. واضحه که این حرف جواب نداره. چرا جواب نداره؟ اولا که پیغمبر همیشه فرموده است که قیامت را، وقت قیامت کی هست جز خدا کسی نمیداند. حالا خدا بخواد به پیغمبر بگوید، حالا مثلا اگر گفتن مثلا فرض کن در یک میلیون سال و در یک میلیون و صد مثلا پنجاه صد و پنجاه هزار سال و مثلا چند صد و چند سال و چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه، خب چی؟ خب به چه دلیل تو میتونی قبول بکنی میتونی رد بکنی؟ یه چیزی رو باید سوال کرد، یه چیزی را باید سوال کرد که تو خودت بتونی اون را اثبات بفهمی، که اگر راست باشه بفهمی، اگر دروغ باشه بفهمی. حالا بلا تشبیه اما مثال معروف مولانا صدینه، از مولانا صدین گفتن که وسط دنیا کجا؟ گوه همینجا که من ایستادم. اگر میگید نبرید حالا قدم بکنه دیگه هستی یا نیست، خب کیه بگه نه؟ پس اینجور سوال ها کسی اگر جواب بدم مولانا صدینه، توجه کردی؟ اگر جواب بدم مولانا صدینه. بعدم این برای شما میگید کی روز قیامت؟ حالا این چی رو جواب میده؟ اون وقتی که این چشمها برق میزند، اذا برق البصر، یعنی خیره بشود. دیگه به کش کار نداره اون دیگه. اون وقتی که این چشمها خیره میماند، وضعی میبیند که این چشمها وقتی نگاه بکنی اضطراب و خیره شدن رو در اونها میبینی. اون وقتی که ماه از نور خواهد افتاد، بی نور خواهد، چهره ماه دیگه بی نور خواهد شد. اون وقتی که ماه و خورشید که این همه با هم فاصله دارن و در مدارهای مختلف حرکت می کنن، تمام این نظامها به هم خواهد خورد، ماه و خورشید در یک جا گرد آورده خواهند شد. اون روزی که انسان داد بکشد فرارگاه کجا؟ اذا برق البصر، اونجا که چشم، اونگاه که چشم خیره گردد و مضطرب گردد و خسف القمر و ماه منخسف و بی نور شود و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید، یعنی این نظام ها در هم بریزد، ماه و خورشید در کنار یک دیگر قرار بگیرند، اون وقت است که انسان میگوید فرارگاه، یعنی همین انسان، اینجور انسان فرارگاه کجاست؟ کلا لا و زر، بس کن، پناهگاه کجاست؟ پناهگاهی نیست جز یک چیز، الی ربک یوم اذن المستقر، قرارگاه همه در بارگاه پروردگار قضای حتم است. هی قیامت این وقت فعلا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر الی ربک یوم اذن المستقر، در بارگاه پروردگارت قرار گاه همه، همه بازگشت به ذات او می کنند. یقول الانسان یوم اذن عین المفر، انسان در اون روز می گوید قرارگاه کجا؟ کلا لا وزر، پناهگاهی نیست. الی ربک یوم اذن المستقر، قرارگاه به سوی پروردگارت، وعدگاه اونجا، یعنی سخن از پناهگاه نکنید، سخن از وعدگاه و قرارگاه بکنید. قرارگاه بارگاه پروردگار. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. این دیگه انشاءالله باشد برای هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.